أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مطلب سومی که در مسئله این که الفاظ آیا وضع شده برای صحیح یا اعم از صحیح و واضح، مطلب سوم اینه که اون کسانی که صحیح و فاسد رو میگند مربوط به طبیعت نه مربوط به فرد. قیوداتی که لحاظ میشود گاهی برای طبیعت گاهی برای فرد. اونجا که برای طبیعت باشد به او میگویند شرط یا جود. اونجا که برای فرد باشد به او میگویند قید فرد. مثلا در باب نماز، شرط نماز طهارت، جزء نماز رکوع و سجده. نماز رو با جماعت خوندن قید فرد، مربوط به ماهیت نیست، مربوط به طبیعت نیست. یا مثلا قبله شرط برای نماز، حمد و سورت جزء برای نماز، اما قنوت بر جزء نیست، شرط نیست، بلکه قید فرد. از همین جهت میتواند قنوت بخونه، میتونه قنوت نخونه. اگه قنوت رو بخونه که فرد افضلی آورده، اگه قنوت نخونه فرد اومده بدون اون قید، بدون اون افضلیه. و ما همین جوری که شرط داریم، جوز داریم، شروط فردی، قیود فردی هم زیاد در همه مسائل شرعی هست. نماز یه شروطی داره، نماز یه اجزایی داره، اینها مربوط به طبیعت نمازه. زا نماز را در نظر میگیره، اوله تکبیر، آخره تسلیم. مقدماتش هم مثلا طهارت، از حدث و خبث، قبله، وقت. اونها که مقدمات نماز باشه اسمش رو میذاریم شروط. اونایی که امر روش آمده اسمش رو میذاریم اجزا. اما یه چیزهای دیگه هم هست که خیلی هم هست مربوط به طبیعت نیست، بهش میگیم عوارض مشخصه، که در منطق، در فلسفه اینجور میگن. مثلا انسان حیوان و ناطقه، این حیوان و ناطق میاد تو زید و زید به تمام معنا حیوان و ناطقه، اما این زید یه عوارض مشخصه داره، عوارض وجود که میتواند موجوده در خارج بشه. اون که موجود تو خارجش میکند بهش میگیم عوارض مشخصه. اون که مربوط به طبیعتشه بهش میگیم جوز یا کل، یا بهش میگیم کلیه طبیعی. لذا لحاظ کردن اجزا و شرایط منقسم می شود به سقه، گاهی شرط جزء نی، گاهی جزء شرط نی، گاهی نه جزء نه شرط، مربوط به شخصه، مربوط به وجود خارجیه، بهش میگیم قید فرد. فرق بین شرط و جوز، به قول مرحوم حاجی سبزواری خیلی فرق خوبی که معمولا هم در اصول همین جور فرق گذاشتن، گفتن تقیدون جزءون و قیدون خارجی. مثلا طهارت جزء نمازه، این طهارت خارج از نمازه، مغسلات و مسحات خارج از نمازه، الا این که نماز متقیده به طهارته، تقید میشه جزء، اما قید میشه خارج. یعنی مثلا اون طرز وضو گرفتن، وضو خارجی، این بیرونه، اما نماز جزءش وضو نیست. اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، وقتی میخوای نماز بخونی وضو بگی، اون وضو میشه یه چیز خارجی، اما نماز متقید به این وضو، اون تقید میشه جزء نماز. لذا شرط بیرون از مشروطه، اما جزء داخل در کله، اوله تکبیر آخره تسلیم. در نظر میگیره نماز را که دارای مرکب اول تکبیر، بعد حمد و سوره، رکوع، سجده، تشهد و سلام، هم رو میاره روی اون، بهش میگن جود، میگن اجزاء نماز. اما این اجزای نماز گاهی میگه که این اجزای نماز متقید به طهارت باشه، میشه شرط. لذا فرق بین شرط و جوز اینه که نفس شرط بیرونه، بیرون از مرکبه، اما اون مرکبه یه تقید داره، این جزئه، تقیدون جزئون و قیدون خارجی. این فرق بین شرط و جز. یعنی یه دفعه در نظر میگیره اوله تکبیر آخره تسلیم، امر رو میاره روش، یه دفعه میگه که اوله تکبیر آخره تسلیم به قید طهارت میشه شرط. این قید طهارت، طهارت که اون غسلات و مسحات باشه بیرونه، اما این نماز مقید به اون بیرونیه. در حالی که داخل از خارجه، در حالی که خارجه داخله، لذا این حرف مرحوم حاجی سبزواری راجع به شرط خیلی حرف خوبیه. میگه شرط، فرق بین شرط و جوز اینه که جوز قید داخله، اما شرط تقید داخله. تقیدون جزئون و قیدون خارجی. خب بالاخره این مثالی که زدم مثال خوبیه دیگه، این راجع به جزء و شرط. که اگه از ما بپرسن جزء مرکب جزء نماز چیه، باید بگیم اون که امر اومده روش. به قول استاد بزرگوار ما آیه بروجردی با یه تبسم ملیحی میفرمودن مرغی که بالش رو پهن کرده روی بچه‌هاش، این هم امر، بالش رو پهن کرده روی اجزا، به این میگیم جوز. اما یه دفعه این مرغک امر بالش رو پهن نکرده روی اجزا، اما این اجزا را یه تقیدی هم براش آورده، گفته جزء با طهارت، یعنی حمد و سوره با طهارت، رکوع با طهارت. آخه دیگه خواه ناخواه در حالی که وضو خارج از نمازه، به قول قرآن اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، در حالی که بیرونه، اما نمازه باید به اون بیرونی وابسته باشد. اما جوز الفرد، شرط الفرد، اصلا مربوط به طبیعت نیست، مربوط به خارجه. اصلا امر معنا نداره روش بیاد، مربوط به خارجه. نماز تو خونه، نماز تو مسجد، نماز تو مثلا جاده، نماز با رکوع و با قنوت، نماز بدون قنوت، نماز با جماعت، نماز بدون فرادا، این قیوداتی که هست که برای هر مرکبی اگر بخواد وجود خارجی پیدا کنه صد تا از این قیودات باید باشد، که همش میگیم جزء الفرد یا شرط الفرد. اگرم بریم تو فلسفه یا بریم تو منطق، اسمشو میذاریم عوارض مشخصه، یعنی چیزهایی که عارض بر وجود شده، بر وجود این شی شده که تشخص اون وجود به واسطه این عوارضه. حیوان و ناطق، من حیث انه حیوان و ناطق، میتونه وجود خارجی پیدا بکنه؟ نه، اما میتونه وجود خارجی پیدا کنه با عوارض مشخصه. زیرا اینکه مشهور شده کلی طبیعی موجود در خارجه، معناش اینه که کلی طبیعی من حیث هیه هیه، اون ماهیت رابشت که دیروز در وارث صحبت کردیم، این کلی منطقی است، لا موجوده ولا معدومه. اگر بیاد تو ذهن بهش میگیم کلی عقلی، عوارض مشخص از ذهن ما. اگر بیاد تو خارج میشه ذهن، زید همون حیوان ناطقه، همون کلی اومد تو خارج، اما اومدن تو خارجش با عوارض مشخصش او، یعنی یه اعراضی اومد روی وجود، وجود و محدودش کرد، اسمش میذاریم مثلا نماز فرادا، نماز آخر وقت، نماز اول وقت، و اون عوارض مشخصه بیرون از طبیعته، هیچ ربطی به طبیعت نداره، بلکه عوارض مشخصه همه متباین هم هست، یعنی زیدیت زید و عمریت عمر مسلم دو چیز دیگه متباین هم هست، زید غیر عمره، عمرم غیر زیده، هر دوشون غیر بکره، با هم تباین دارن، تباین حسابی، زدان هم هستن، دو وجود زید اما به واسطه طبیعت نه، طبیعتشون یکیه. نماز هم همینطوره، طبیعت نماز یه چیزه دارای اعضا و شرایط، اما این نماز اگه بخواد بیاد تو خارج، نماز من با نماز شما میشه متباین، تباینش به چی واقع شد؟ به واسطه اون عوارضی که عارض بر این طبیعت شد، یعنی مربوط به من شد، مربوط به شما شد، مربوط به اول وقت شد، مربوط به آخر وقت شد، مربوط به جماعت شد، مربوط به فرادا شد، مربوط به تواضع در نماز شد، مربوط به حواس پرتی تو نماز شد، همچنین تا آخر، این چیزایی که مربوط به موجوده، مربوط به وجوده. دست صحیح ها اعم که آیا الفاظ وضع شده برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، مربوط به اون طبیعتی که اون طبیعت، طبیعت صحیح ها یا طبیعت اعم از صحیح و فاسد، و اما صحیح و عام راجع به عوارض مشخصه اصلا بحث سالبه بنت با موضوع بحثش هم نیست، یعنی هیچ کسی هم نگفته که بحث صحیح و عام مربوط به عوارض مشخصه باشد، مربوط به جزء الفرد باشد، مربوط به شرط الفرد باشد، لذا محط بحثمون، موضوع بحثمون در صحیح و اعم باید بگیم که صحیح و اعم من حیث الماهیه، من حیث طبیعت، من حیث الاجزاء طبیعت یا شروط طبیعت، یعنی نمازه گاهی بدون حمد و سوره در خارج واقع میشه، بهش میگیم باطل، گاهی با حمد و سوره بهش میگیم صحیح، گاهی بدون وضو میگیم باطل، گاهی با وضو میگیم صحیح، وقت نظام میکنیم میگیم الفاظ بر اون باطله هم وضع شده یا نه، یک کسی میگه آره مشهور در میان اصحاب، یک کسی هم میگه نه وضع برای صحیح شده مثل مرحوم آخون در کفایه. مطلب چهارم که خیلی مطلب مهمی است، خیلی هم اشتباه رو شده، اینه که صحیحی و اعمیان وقتی میخوان اون کسانی که بگه وضع برای صحیح شده تمسک میکنن به روایات، اون کسانی که میگن وضع برای اعم از صحیح و فاسد تمسک میکنن به روایات، هر دوشون تمسک میکنن به روایات، یه دسته روایاتی که دلالت بر اهم میکنه، یه دسته روایاتی که دلالت بر صحت میکنه. مثلا مرحوم آخوند در کفایت میفرماین ببین از صلات و قربان و کل تقی، این نماز فاسد که نی، نماز صحیحه. اعمیا میگن که دع صلاح ایام اقرائه، این که نماز صحیح نی، نماز باطله. اون تمسک به روایت میکنه میشه اعمی، اون تمسک به روایت میکنه میشه صحیح. لذا اگر مطالعه کرده باشید، که کردید دیگه، مطالعه کرده باشید، اگر یادتون باشه این صحیح یا اعمی ها، اونی که صحیحیه تمسک میکنه به یه عده روایات، اون که اعمیه تمسک میکنه به یه دسته روایات، و این درست نیست. درست نیست یعنی که، یعنی این که شکی نیست. وقتی شارع مقدس میگه نماز بخون، خب یعنی نماز باطل؟ نه، مسلم یعنی نماز صحیح دیگه. شارع مقدس میگه از صلات و قربان و کل تقیم، یعنی نماز باطل؟ نه، نماز صحیح. حتی اون ده صلا ایام اقرائک، ده صلا ایام اقرائک یعنی نماز صحیح. و الا زن حائز، اگر برای خاطر اینکه زنا ندونند این حائزه، تو مردم باید نماز خون بدون این نگه، اون که حرام نیست دیگه. ده صلا ایام اقرائک ای رو نمیگیره. بعض اوقات اتفاق میفته برای زنه میخواد ندوند که حائزه، پیش بچه‌هاش وضو میگیره، میاد نماز میخونه، اما نه وضوش قصد قربت داره، برای اینکه میدونه فایده نداره نه نمازش، اما یه به قول عوام یه دلا راسی میشه. و اون که میگه ده صلاح ایام اقرائه، یعنی صلات صحیح، معناش این است که نیار که نمیشه. مثل نهی در عبادته، نهی در عبادت که موجب فساده، معناش اینه نیار نمیشه. زن حافظ، زن حائض میگه نماز صحیح نخون، چه فایده نداره، نمیتونی نماز صحیح بخونی. لذا اگر امر بکند، مسلم متعلق امر صحیحه نفاسه. اما این معناش این نیست که ما بگیم که الفاظ وضع برای صحیح شده، نه، الفاظ وضع شده برای همون ماهیت رابطه، شرطی که دیروز میگفتم، نه صحیح توشه نه فاسه، ماهیت لابشرط. اون ماهیت لابشرط گاهی میاد زیر امر شارع مقدس. وقتی اومد زیر امر شارع مقدس، شارع مقدس چی میخواد؟ خب معلومه نماز صحیح. میگه نماز بیار، اما از صحیح و فاسد که نمیشه، یعنی صحیح بیا. و اگر اون نماز صحیح و عبود امر شارع معتیون به مطابق با مأمورون به میشه، مأمورون به ساقط میشه. اگه نماز باطل عبود، تطابق معتیون به با مأمورون به نی، امر به حال خود باقیه، برای اینکه نماز باطل آورده و مأمورم به ما صحیح نفاسه. هر کجا تطابق معتیون به با مأمورم به شد، نماز صحیحه، هر کجا نشد نماز باطله. اما شارع مقدس که میخواست وزر بکنه نمازا برای صحیح وز کرد یا نه؟ نه. برای باطل وز کرد یا نه؟ نه. برای اعم صحیح و فاسد؟ نه. بلکه وز کرد برای ماهیت لابشت، که اون ماهیت لابشت گاهی تو خارج فاسده، گاهی تو خارج صحیحه. اگه صحیح شد امر ساقط میکنه، اگه فاسد شد امر و عقیم و سلا ساقط میشه. و اینی که تو کتابا من جمله تو کفایه میبینیم که تمسک میکنن صحیحیه به روایات، اعمیه به روایات، مثلی که درست نیم. باید اینجور بگیم که اون نماز که مأمور بهه، یعنی شارع مقدس امر به او کرده، نمیشه که امر به باطل بکنه یا امر به اعم صحیح و باطل بکنه. امر کرده به نماز صحیح، اما لغت که مخاطب بکنه برای صحیح نه، برای فاسد نه، برای امن اصحی و فاسد نه، بلکه برای ماهیت لابشه. به عبارت دیگه بحث ما بحث لغویست در صحی و اعم، چه حقیقت شرعیه قائل بشیم چه نشیم. اما معتیون به مطابق با مأمورون به، امر متعلق به چی؟ امر چی چی را میخواد؟ اون یه بحث نیست، مربوط به اون بحث نیست، اون بحث لغت هم مربوط به بحث مأمور به منیون اهنی. چون این امر دوم یه مقدار مشکل بود، تقاضا دارم یه مقدار روش مطالعه کنی تا فردا بازم یه اشاره روش حرف بکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.